حضرت امیر علیه السلام این هست که می‌فرماید دع الاسراف مقتصدن و اذکر فی الیوم غدن و امسک من المال به قدر ضرورتک و قدم الفضل لیوم حاجتک. اسراف رو رها کن در حالی که مقتصد باشی. اسراف ولخرجی، زیاد روی، سوء استفاده از داشته هاست. این که انسان نعمت الهی رو هدر بده. یه وقت اسراف در پول و امکانات شخصیه، یک وقت کسی والی هست، بودجه در اختیارش هست، ریخت و پاشه در بودجه عمومی انجام میده و اقتصاد و میانه روی رو محور کار قرار نمیده. رعایت اقتصاد به معنای اعتدال و میانه روی در هر مسئله خوبه، در خوردن، آشامیدن، خرج کردن، خوابیدن، دوستی، حرف زدن، در همه اینا انسان خوبه که حالت اقتصاد و میانه روی داشته باشه. حضرت ایشون رو توصیه میکنه به اقتصاد و برحذر میداره از اسراف. وذکر فی الیوم غدن، یعنی امروز فردا رو یاد کن. هر کسی یک سیری رو باید طی بکنه. وقتی که عمر ما تموم شد از دنیا میریم، عالم برزخ هست، مرحله قبر هست، بعد قیامت، حسابرسی قیامت، یوم الحساب، یوم الجمع، همه جمع میشن، اعمال و رفتار انسان اونجا پاداش نیک و بد داده میشه. نباید از این مسئله مهم انسان غافل باشه. من تذکر بعد السفر استعد، این کلام حضرت امیر علیه السلامه. هر کسی که به یاد داشته باشه بعد سفر و راه طولانی رو که در پیش داره، با آمادگی کامل به این مسافرت میره. بنابراین توصیه حضرت این است که از امروز به فکر فردا باش، فردایی هم، قیامتی هم در پیشه. از مال هم به اندازه‌ای نگهدار که ضرورت داره. ما نباید روحیه تکاثر و ذخیره سازی و انباشتن مال رو داشته باشیم. در احادیث هست که بعضی هستن حمال برای دیگران هستن، یک عمری تلاش میکنن، پول و ثروت و مال و امکانات جمع میکنن، ولی مصرف نکرده سر به خاک میگذارن و میرن و این به دست دیگران میفته. شاید از سخنان سعدی باشه که ای بسا کس که جمع کرد و نخورد. پس انسان به اندازه‌ای که ضرورت و نیاز داره نگه داره، بقیه رو چکار کنه؟ بقیه رو پیش بفرسته برای روزی که روز حاجت و نیاز هست. یا علی و یا علی و یا علی. این توصیه چهارم حضرت امیر که افزون بر نیاز و ضرورت رو انسان ذخیره سازی کنه در صندوق آخرت خودش بسیار مهمه. برگ سبزی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. این جهان بینی رو اگر انسان داشته باشه که این دنیا ناپایداره و همه داشته های ما هم عاریتیه، هر مقدار که بتوانیم در مرحله دنیا آنچه را که داریم پیش بفرستیم برای مرحله آخرت که مرحله فقر و نیاز ما هست، برد با ماست. تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. این جهان بینی که آنچرا که در راه خدا بدیم در روز قیامت به ما باز میگرده با افزایش، با بهره های فراوان. کسی که این عقیده و بینش رو داشته باشه تأثیر زیادی داره در نحوه تعاملش با ثروت. ما چرا اینجا نگه داریم و بمیریم و همه رو بگذاریم بفرستیم اونور پل؟ در روایات هست که کسی که فقیری که به شما نیاز میکنه، شما بار سنگین آخرتی خودتون رو به دوش این بگذارید، این برای شما میبره، در آخرت تحویل شما میده. مثل اینکه شما بار سنگینی دارید، به یک پل لرزانی رسیدید، به یک رودی، نهری رسیدید و میخواید بگذارید. با این بارها چطور بگذارید؟ اگر کسی قبول کنه که بار شما رو از شما تحویل بگیره، اون ور پل یا اون ور رود سالم به شما تحویل بده، چقدر ممنون میشید که این زحمت شما رو متقبل شده. احسانی که در راه خدا انجام میگیره مثل همینه که انسان تو این دنیا که هست بار اضافی خودش رو پیش فرست میکنه برای آخرت، چون اونجا خداوند به انسان بر میگرده. قدم الفضله لیوم حاجته، آنچرا که بیش از حد ضرورت هست از اینها رو پیشا پیش بفرست برای اون روزی که روز حاجت و نیاز تو است. و از این چهار توصیه اخلاقی و پندامیز که بگذریم، دو تا سوال هم حضرت امیر از زیاد ابن ابیه در اینجا میپرسن. میفرمایند که اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین و انت عنده من المتکبرین، آیا تو امید داری که خدای متعال پاداش متواضعان و فروتنان رو به تو بدهد در حالی که تو نزد خدا از متکبران هستی؟ یعنی هر کس باید یک ارزیابی درستی از عمل خودش داشته باشه. خداوند به متواضعین اجر میده، متکبرین هم از چشم خدا میفتن، ارجو قربی نزد خدا ندارن. وقت انسان متکبر باشه ولی از خدا انتظار ثواب متواضعین رو داشته باشه، این درسته؟ سوال بعد اینه که و تطمع و انت متمرق فی النعیم تمنعه الضعیف و الارمله ان یوجب لک ثواب المتصدقین، تو در حالی که در نعمتهای خدا غرقی، وسع و امکانات داری و در این حال این رو به ضعفا و ارامل و ایتام و بیوه زنان و نیازمندان نمیدی، هر چی داری فقط خودت میخوری، در این حال تو طمع و امید داری که ان یوجب لک ثواب المتصدقین، خداوند پاداش صدقه دهندگان رو به تو عطا کنه. این امید و این طمع یک طمع بی جایه، یعنی هر کس به فراخور عمل کرده خودش باید انتظار نحوه برخورد مناسب با او رو در قیامت داشته باشه. قاعده کلی اینه، کلام حضرت در پایان نامه این هست که و انما المرء مجزی به ما اسلفه و قادم علی ما قدمه و السلام، هر انسانی جزا داده میشه به آنچه که از قبل فرستاده و وارد میشه بر آنچه که تقدیم کرده و از پیش فرستاده. مثل این که شما یک خانه رو تهیه کردید، قبل از اینکه به اون خانه نقل مکان کنید اون خانه رو اسباب و وسایلش رو فراهم میکنید، فرش میکنید و مولبانش رو درست میکنید، پرده‌هاش رو درست میکنید، همه تجهیزات و لوازمی رو که یک خانه کامل و برخوردار از رفاه لازم است اینا رو فراهم میکنید و بعد نقل مکان میکنید به این خانه جدید. خب این خیلی خوبه. و قادمون علی ما قدم، انسان وارد میشه بر آنچه که از قبل مقدم داشته، قدمو لانفسکم من خیرن و ما تقدمو لانفسکم من خیرن و امثال اینها که در قرآن هست، اینی که انسان پیش از این که به آخرت برسه، پیش از این که وارد خانه آخرت بشه، اینجا حسابشو کرده باشه و خانه آخرت رو در همین دنیا مفروش و مجهز و برخوردار کرده باشه. و السلام. مؤمنین مولا علی ارینی، امیر المؤمنین مولا علی ارینی، امیر المؤمنین مولا علی ارینی، امیر المؤمنین. با کلام علی زیستن توفیقی میخواهد که یارتان باد و نام و مرام او در یادتان. به یاری خدا در برنامه آینده منشور امیر 22 نامه حضرت علی علیه السلام در کتاب نهج البلاغه را شرح می دهیم. دست علی یارتان، خدا نگهدارتان. ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
بله، این هم از برنامه منشور امیر که تقدیم شما عزیزان و بزرگواران شد با موضوع بررسی نامه های حضرت امام علی علیه السلام. اما دوستان خوبم، آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر قم نزدیک میشیم. غروب آفتاب 20:23 دقیقه و لحظه آسمانی اذان مغرب 20:44 دقیقه هستش. لحظات ناب استجابت دعاست. در این لحظات سرشار از نور و برکت. از شما عزیزان و همراهان خوب و مؤمنان خداجو میخوام که بنده همکارانم و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر محروم نکنید، چرا که به شدت نیازمند دعای خیر شما عزیزان هستیم. و عرض کنم خدمتون که با ویژه برنامه خانه دوست به استقبال لحظات ناب و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم میریم و از همه شما عزیزان التماس داریم.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شوم و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند، دجاور خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوش تور است.
چشمه جالیز اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گل دستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر خاتم پیامبران حضرت محمد و خاندان پاک ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نام خدا مفتح درهای بسته است، بر قفل سینه ها کلیدی خجسته است. سلام و درود تقدیم به تک تک شما همیهنان عزیز، شنوندگان محترم رادیو معارف، از اینکه در لحظات اذانگاهی برنامه خانه دوست رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. امروز یک شنبه پنجم تیر ماه مصادف با 26 ذی‌القعده است. هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:44 خواهد.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خداوندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت، که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند. فقیرم به جرم گناهم مگیر، غنی را ترحم بود بر فقیر.
همراهان مؤمن، رسانه، هنر، دانشگاه‌ها و هنرمندان و بسیاری از افراد اثرگذار جامعه میتونن در الگوسازی برای برگزاری نماز اول وقت و به جماعت مؤثر باشن. متاسفانه بعضی از دانشگاه‌ها کلاس‌ها رو دقیقاً در زمان نماز برگزار میکنن، در حالی که در هیچ شرایطی نباید نماز اول وقت رو به تأخیر انداخت، مگر اینکه کسی از ما طلبی داشته باشه و ما در این زمان باید طلب اون شخص رو بپردازیم. در ادامه یه برنامه اذانگاهی خانه دوست همراه میشیم با حجت الاسلام حسین مظفری که ایشون پیرامون نقش مسجد در سبک زندگی اسلامی صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب، در برنامه های گذشته نکاتی رو راجع به فضیلت نماز جماعت خدمت شما عزیزان عرض کردیم. جا داره که نسبت به فضیلت نماز اول وقت هم چند نکته رو که از آیات و روایات استفاده می کنیم مطرح کنیم تا انشاءالله برای همه ما موجب خیر و برکت باشه. باید توجه داشته باشیم که هر چیزی که ما در این دنیا با اون سر و کار داریم و از جمله گفتارها و رفتارهای ما ملکوتی دارند که در عالم برزخ با صورت متناسب با اون عالم جلوه میکنه. کارهای خیر در چهره زیبا و خوشایند برای اهلش و کارهای زشت و گناهان هم به صورتی زشت و هراسناک و هولنگیز برای کسانی که این کارها رو پدید آوردن. نکته دیگر این که در اون عالم همه چیز دارای درک و شعور هست و به تعبیر بهتر و دقیق تر انسان در اون عالم به این درک میرسه که همه موجودات برخوردار از درک و شعور و حیات هستند. مقصود این است که برخورداری موجودات از درک و شعور مخصوص اون عالم نیست، در این عالم هم این گونه است، اما ما این حقیقت رو درک نمی کنیم. به تعبیر قرآن، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه چیز تسبیح گوی خدای متعال هستند، اما شما انسانها این حقیقت رو در این دنیا درک نمی کنید. ما بصیریم و سمیعیم و هوشیم، از شما نامحرمان ما خاموشیم. بنابراین نباید تعجب کنیم که بر اساس برخی از روایات اگر انسان مؤمن نمازهای واجبش رو در اول وقت و با حفظ حدود و آداب و حضور قلب به جای بیاره، این نماز در هیئتی بسیار زیبا و پاکیزه بالا میره، در حالی که نمازگزاری رو که این نماز رو به جا آورده این چنین مورد خطاب قرار میده که حفظک الله کما حفظتنی، خدا تو رو حفظ کنه اونگونه که من رو حفظ کردی، و استودعک الله کما استودعتنی ملکن کریما، و تو رو به خدا می سپارم همون گونه که من رو به دست فرشته بزرگواری سپردی. به هر حال اون نماز اینگونه نمازگزار خودش رو دعا میکنه. و اگر بدون عذر و علتی انسان نمازش رو از اول وقت به تأخیر بیاندازه و دست و پا شکسته و بدون حفظ آداب این نماز رو به جا بیاره، این نماز بر اساس روایت در حالی که تیره و تاره بالا میره و در حالی که نفرین میکنه به صاحب خودش، اینطور میگه: مرا ضایع کردی و حرمتم را پاس نداشتی، خداوند تو را ضایع کند و حرمتت را نگاه ندارد. پس بیاییم عزیزان نمازهای خودمون رو به گونه ای به جا بیاریم که همواره از دعای خیر نمازهای خودمون انشاءالله بهرمند بشیم و از نفرین اونها در امان بمانیم، که قطعا نه اون دعاها بی تأثیر هست و نه این نفرینها. در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود هر کس نمازهای واجب خودش رو در اول وقت به جا بیاره و حدود اون رو اقامه کنه، فرشته او رو به سمت آسمان بالا میبرد نماز او رو در حالی که سفید و پاکیزه است و این نماز دعاگوی نمازگزار خود هست. و اگر کسی بعد از وقت و با تأخیر و بدون رعایت حدود به جا بیاره، فرشته اون نماز رو در حالی که سیاه و تاریک هست و اهل خودش رو نفرین میکنه اون رو بالا میبره. سپس امام صادق علیه السلام فرمود که اولین چیزی که از بنده میپرسند در اون دنیا وقتی که در پیشگاه خدای متعال قرار میگیره نمازهای واجب او و زکات واجب و روزه واجب او و حج واجب و ولایت ما اهل بیت علیهم السلام هست. امیدواریم خدای متعال توفیق شناخت و انجام وظیفمون رو به ویژه درباره نماز به همه عنایت بفرماید. به این امید شما عزیزان رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما، از تو تا ما، از تو تا ما سخنش همان است که رفت، که در این وصف زبان هنری گویا نیست.
بعد تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قولی از آن اما نیست. تو چرازی 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 که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم و بازت اثری پیدا نیست. شب که آرام تر از پلک تو را می بندم، با دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست.
من نانم که به توصیف خطا بنشینم. این تو هستی، این تو هستی، این تو هستی،
چه سزاوار تو باز اینها نیست، چه سزاوار تو باز اینها نیست.
همچنان با برنامه از آنگاهی خانه دوست از رادیو معارف همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:44 دقیقه خواهد بود. دوستان، مرحوم حضرت آیت الله بهجت درباره نماز فرمودند: نماز بالاترین وقت ملاقات و استحضار و حضور در محضر خداست. نماز برای خضوع و خشوع جعل شده است، با همه مراتب خضوع و خشوع. شاید حکمت تکرار نماز علاوه بر تسبیح سیر باشد، به این نحو که هر نمازی از نماز قبلی بهتر و نماز قبلی زمین ساز نماز بعدی باشد. قیام بنده در نماز اظهار عبودیت و سکون است و اینکه هیچ حرکتی از خود ندارد و سجود غایت خضوع است. قرب مراتبی دارد و بالاترین آنها لقا است و هر مرتبه از مراتب قرب را مقربی است که بالاترین آنها نماز است. یکی از عوامل حضور قلب این است که در تمام 24 ساعت باید حواس بینایی و شنوایی خود را کنترل کنیم، زیرا برای تحصیل حضور قلب باید مقدماتی را فراهم کرد. باید در طول روز گوش، چشم و همچنین سایر اعضا و جوارح خود را کنترل کنیم.
خدای آن هستی ازلی و ابدی که قانون حاکم بر انسان و طبیعت تجلی و جلوه اویند.
الهی انت ذو صفح جمیل جمیل.
ارزش انسان به این است که توجه بکند که چی باید در مقابل خدای تبارک تعالی بکنه.
تو خداوندی کریم و لکیم.
هر چه هست و نیست در همین عبودیت خداست، در تحصیل رضای خداست.
از کریم و لکیم چه سزد چه سزد بخشیدن و عطا.
یار نزدیکتر از من بماند، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با چه توان گفت که او در کنار من و من محجورم.
در ادامه برنامه از آنگاهی خانه دوست همراه میشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای رسول آبادی از مرکز گلستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب و ارجمندی که انتخابتون رادیو معارف و برنامه خانه دوست رو میشنوید. عباس رسول آبادی هستم از استان گلستان. امروز هم به شرق گلستان اومدیم و قراره که با عزیزانمون در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام همراه بشیم، مسجدی که در محله سیدآباد شهرستان گنبد کابوس قرار گرفته. روزهای قبل هم خدمت عزیزان بودیم و امروز جناب آقای آبچناس خودشون از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستن، خانواده شهید، قراره راجع به فعالیت‌هایی که مرتبط با حوزه کودکان، نوجوانان و جوانان هست بیشتر صحبت کنن. آقا سلام بر شما، طاعات عبادات قبول.
علیک السلام. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت شما سروران عزیز و تشکر می‌کنم که وقتی در اختیار ما گذاشتیم که تا مطالب روزمره مسجد و خدمتتون بیان کنیم. تو مسجد دوستان بزرگوارمون هر کدوم وظایف خاصی دارن که انجام میدن، با صورت همدلی داره انجام میشه. یه مقدار کارم که بنده واگذار کرده که اونم به تنهایی انجام نمیدم، بقیه دوستان هیئت العمله داخل مسجد دخیل تو این قضیه هستن که من خدمتتون عرض میکنم. اولا که تو مسجد یه کار شاخصی که ما انجام دادیم، ما اومدیم محله اون خانوادهایی که بچه ندارن شناسایی کردیم، بعد این خانواده به خاطر اینکه اینا بر اساس نیازهای خرید اینا مشکلاتی دارن، اومدیم بچه خونده براشون گذاشتیم. از بین بسیجی‌های پایگاهمون هر خانواده نیازمند، پیرزن، پیرمردی که نداشتن، یه بسیجی رو بردیم معرفی کردیم به عنوان بچه خونده خانواده، که این بچه خانواده مرتب این خانواده سر میزنه نیازهای خریدی که خانواده دارن، نونی میخوان بخرن، سیب زمینی، پیاز، هر چی روزمره نیاز دارن، این بسیجی بر اونا میخره. به ویژه در ایام کرونا بود که این عزیزان سالمند حضورشون در بیرون از خونه براشون مضراتی داشت، مشکلاتی داشت، اینا نمیومدن بیرون، این عزیزان بسیجی این کار رو انجام میدادن براشون. اگر مشکلشون حاد خاص هم بود که به هیئت العمله گزارش میکرد که ما خودمون خدمتشون میرفتیم. بحث دیگه در تمام این که ما نیروی جوان رو بکشیم داخل مسجد، وسایل ورزشی آوردیم، کارتای هدیه درست کردیم، حتی یه دوچرخه هم ما تهیه کردیم، تونستیم از سازمان اوقاف یه مقدار کمک بگیریم، یه مقداری از مردم هم یه دوچرخه داخل مسجد گذاشتیم، هم وسایل ورزشی تو بینا. بعد بر اساس حضور نیروهایی که میاد داخل مسجد ما کارت امتیاز بهشون میدادیم، ده امتیاز حضور در مسجد، حضور در نماز، مکبر بودن، اذان گفتن اینا رو امتیاز دادیم. بعد اونایی که امتیاز رو بالا بود خوری کشی کردیم و دوچرخه رو بشدیم، بقیه هم همین لباس ورزشی، کفش ورزشی.